ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و صبحتان خوش. با امید سلامتی و کامگاریتان من زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریانی ساعت مشنوین که حکومت افغانستان گفته بعد از کشته شدن ملا اختر محمد منصور زمینه صلح در افغانستان بیشتر فراهم شده. از موجودیت فساد و نپوتیزم در وزارت صحت عامه افغانستان هم به شما گزارش داریم.
موجودیت ریاست‌های خیالی از سران حکومت وحدت ملی جدن می‌خواهیم مبارزه جدی خوش را در از بین بردن فساد اداری آغاز نموده. در غیر آن ما بر روند افشاسازی خیش ادامه داده افشا می‌کنیم.
در خبرهای جهان مشنوین که پارلمان سویدن رای داده که زمینه دسترسی که ناتو را برای تمرینات نظامی در خاک سویدن فراهم می سازه که مثلا نگرانی های جدی را در مسکو باعث شده. از دستگیر شدن 4 نفر در بلژیم هم مشنوین که متهم به پلان حملات جدید در او کشور هستند. خبرهای دیگه بین المللی را هم خود شنیدین، ولی نخست همکارم سحر لیوال با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در هفتمین کنفرانس سران امنیتی کشورهای منطقه در روسیه تروریسم و افراطیت را بزرگترین تهدید به منطقه خواند. انتظار می رود ظرف چند روز آینده بیش از 150 مؤسسه افغان برای تحصیلات عالی عازم هند شوند و مقام های اداره رئیس جمهور اوباما گفتند با هر نوع تظاهرات جدید علیه ایران مخالفت خواهند کرد. سلام، حالا هم تفصیل خبرها. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در هفتمین کنفرانس سران امنیتی کشورهای منطقه در روسیه تروریسم و افراطیت را بزرگترین تهدید به منطقه خواند. محمد انیف حتمر روز چهارشنبه در این اجلاس که در مرکز چچنیا برگزار شد گفت برای از بین بردن تهدید افراطگرایان و تروریستان همکاری منطقوی و جهانی باید بیشتر شود. در این کنفرانس امنیتی که میزبان آن نیکولای پتروشیف مشاور امنیت ملی روسیه است، نماینده های چین، هند، ایران، ترکمنستان، تاجکستان و شماره از کشورهای دیگر منطقه اشتراک دارند. انتظار می رود ظرف چند روز آینده 152 محصل افغان برای تحصیلات عالی حازم هند شوند. مانپریت وهرا سفیر هند در افغانستان می گوید که این افغان ها در پوهنتون بنگلور در رشته های اداری، انجینیری، کمپیوتر ساینس و ادبیات تحصیل خواهند کرد. هند سالانه برای 1000 افغان بورس های تحصیلی می دهد و این روند قرار است تا سال 2020 میلادی ادامه داشته باشد. سفیر افغانستان در امریکا به این باور است که برای از بین بردن گروه های تروریستی و تامین امنیت در افغانستان، امریکا باید فشارها را بر پاکستان بیشتر کند. حمدالله محب در صحبت با رادیو آزادی گفت برای تامین صلح و امنیت فشار امریکا بر پاکستان ضروری است و به گفته و این خواست مردم و حکومت افغانستان است. و افزود علاوه بر آن این عمل برای حفظ اتباع و نظامیان امریکایی و امنیت جهانی هم نیاز است. سفیر افغانستان در واشنگتن در زمان در این مورد سخن میگوید که روز شنبه یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در داخل خاک پاکستان رهبر پیشین طالبان را از بین برد. چودری نثار علی خان وزیر داخلی پاکستان این حمله امریکا را خلاف قوانین بین المللی خواند. این دومین بار است که امریکا در داخل خاک پاکستان هدف مشخص را مورد حمله قرار می داد. قبل از این در سال 2011 امریکا در یک عملیات نظامی در ابتاباد اسامه بن لادن را هدف قرار داده و از بین برد. در آن وقت هم پاکستان این حمله را تعرض به تمامیت ارضی این کشور خوانده بود. البته طیاره های بی پیلوت امریکا گاهی بر مناطق قبایلی پاکستان حملات را انجام می دهند. ادامه خبرها. مقام های اداره رئیس جمهور اوباما به اعضای کانگرس این کشور گفتند آنها با هر نوع تظاهرات جدید علیه ایران که دخالت در موافقت سال گذشته اتمی با ایران باشد مخالفت خواهند کرد. با این بیانات اداره رئیس جمهور اوباما راه را برای مبارزه علیه هر نوع مقررات نو در این ارتباط باز نمود. آدم زوبین معاون سرپرست وزارت خزانه آمریکا که مسئول تروریسم و استخبارات مسئول مبارزه با تروریسم و استخبارات مالی از دیروز به کمیته بانکداری مجلس سنای آمریکا گفت مقرراتی که به موافقت با ایران ضربه بزند و سبب نارسایی در تعهدات شود که در میز مذاکره صورت گرفت یک مشکل عمده خواهد بود. او افزود بدون شک تمام متحدین آمریکا در سرتاسر جهان خواهند دید که ما بخشی از تعهدات خود را به جان آورده ایم و این را عدم وفاداری خواهند خواند. اعضای مجلس سنا و مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا بالای یک مسوده تحریم‌های نو علیه ایران کار می‌کنند و ایران را متهم می‌سازند که از تروریسم حمایت می‌کند، حقوق بشر را پامال می‌کند و با آزمایش راکت‌های قاره‌پیما یا بلاستیک از تعهدات بین‌المللی سرپیچی می‌کند. مقامات بلژیم دیروز خبر دادند 4 نفری را که گمان می‌رود برای حملات نو از سوی گروه دولت اسلامی افراد را استخدام می‌کردند بازداشت کردند. ایریک وند دیر اسپیت، یک سخنگوی اداره سارنوالی بلژیم، گفت این 4 نفر متهمند که تندروان را برای فرستادن به سوریه و لیبیا استخدام می‌کردند. او افزود که پلیس بلژیم نشانه‌های توطئه یک حمله دیگر را در بلژیم پیدا کرده است. این بازداشت ها 2 ماه بعد از حملات هماهنگ 3 انتحاری در بلژیم صورت می گیرد که 32 قربانی بر جا گذاشتند. 2 مشکوک دیگر هم در ارتباط به حملات 22 مارس دستگیر شدند که مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی به عهده گرفته بود. یک متهم در حمله 13 نوامبر سال 2015 در پاریس به نام سالا عبدالسلام در 18 مارس در پنهانگاه خود در بلژیم دستگیر شده بود. در حملات تروریستی پاریس 130 نفر کشته شدند. یک گروه بین المللی جلوگیری از شکنجه به دلیل آنچه محدودیت استقلال عمل می‌خواند سفرش به اوکراین را به تعلیق درآورد، زیرا به آنها اجازه داده نشد که در برخی از محلات این کشور که گمان می‌رود در آنجا مردم توسط اداره امنیت اوکراین از آزادی محروم و شکنجه می‌شوند دیدن نماید. هیئت کمیته فرعی ملل متحد در امور جلوگیری از شکنجه روز 19 می سفر خود را به اوکراین آغاز کرد که این سفر باید روز 26 می تکمیل می شد. اما این گروه روز 25 می گفت استقلال عمل این گروه به حد محدود شده است که نمی تواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد. و پارلمان سویدن رأی داده است که زمینه دسترسی ناتو به این کشور ره به طرف اروپای شمالی را برای تمرینات ناتو و در صورت وقوع یک جنگ مساعد می سازد. اعضای پارلمان سویدن دیروز با 291 رأی موافق در مقابل 21 رأی مخالف به این مسئله رأی دادند. سویدن خود عضو پیمان ناتو نیست، اما به سبب افزایش تنش‌ها با روسیه و همکاری‌های نزدیکش با اعضای ناتو یعنی دنمارک، نروژ و ایسلند و شرکت در عملیات‌ها در افغانستان به ناتو نزدیک شده است. پیتر هول توکس وزیر دفاع سویدن گفته است این توافق جدید روابط سویدن با ناتو را و هم پالیسی امنیت سویدن را تغییر نخواهد داد و ما بی‌طرف خواهیم ماند. او افزود هیچ نیروی ناتو بدون دعوت وارد خاک سویدن نخواهد شد. نزدیکی سویدن با ناتو قبلا مسکو را خشمگین ساخته است و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در ماه اپریل گفت اگر سویدن عضو ناتو شود روسیه اقدامات نامشخصی را اتخاذ خواهد کرد. پایان خبرها.
ساعتش تو 9:09 از صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. حکومت افغانستان می گوید بعد از کشته شدن ملا اختر محمد منصور زمینه صلح در افغانستان بیشتر فراهم شده است.
در افغانستان حکومت باید ډیر فرصت د دوی لپاره غنی او لدی فرصت څخه باید ګټه پورته کړي د سولې لپاره دا یو چانس دی.
سفیر افغانستان در امریکا روی آوردن فشار بالای پاکستان به هدف ثبات افغانستان تاکید می کند.
چې د سولې او امنیت راتګ لپاره په پاکستان د امریکا فشار ضروری دی او دا د افغانستان د خلکو او د حکومت غوښتنه هم ده.
شبکه نهادهای مدنی و فعالان سیاسی از وجود فساد گسترده و موجودیت ریاست‌های خیالی در وزارت صحت عامه افغانستان شکایت دارند. ارکستر ملی افغان پس از 27 سال توقف دوباره آغاز به فعالیت کرد. در برنامه در امتداد لحظه ها بعض جالب را در مورد فرهنگ رفتن به زیارت ها در افغانستان خواهید شنید.
روز چهارشنبه خانم ها می آمدن یک سنتکر می گرفتن یا بیرق می گرفتن اونجا یک گره می دادن و یا قلف می انداختن و فکر می کردن که اگر قلف به فردایش می آمدن یا دیگر روز می آمدن قلف کش می کردن اگر واز می شد فکر می کردن که بخت ما واز شد.
با سلام دوباره و صحبتان خوش، زرغون منگلستان رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. حکومت افغانستان به این باور است که بعد از کشته شدن ملا اختر محمد منصور زمینه سال در افغانستان بیشتر مساعد شده. ارگ ریاست جمهوری افغانستان از طالبان خواسته که از این فرصت استفاده کنند، در غیر صورت سرکوب خواهد شدن. از طرف دیگر نگرانی های وجود دارند که با تعیین رهبر جدید طالبا جنگجویای طالب به گروه های خرد خرد تقسیم خواهد شدن و جمع کردن تمام اونا برای شرکت در پروسه سال بسیار مشکل خواهد بود. سید سمی عباس جزئیات دارم.
ریاست جمهوری افغانستان رهبر نو طالبان را دعوت کرد که در پروسه سال همراه شود. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی به رادیو آزادی گفت رهبر قبلی طالبان بر جنگ و کشتار تاکید میکرد و از رهبر نوی آنها چنین توقع میرود که راه صلح را انتخاب کند.
حکومت
افغانستان این را برای آنها یک فرصت خوب میشمارد و آنها باید از این فرصت برای صلح استفاده کنند. این یک شانس خوب است زیرا رهبر قبلی آنها مخالف صلح بود و به پیام های صلح با انتحار و انفجار پاسخ میگفت. حالا یک فرصت خوب فراهم شده است تا آنها از کشتن مردم افغانستان دست بکشند و با روند صلح همراه شوند. طالبان دیروز یعنی 4 روز بعد از آن که رهبر آنها در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در پاکستان کشته شد، خبر مرگ او را تایید کرده و اعلان نمودند که حبت الله آخوندزاده رهبر نو آنها تعیین شده است. آخوندزاده یکی از معاونین ملا منصور به شمار می رفت و ملا منصور پیشنهادات صلح حکومت افغانستان را رد کرده بود و اکنون معلوم نیست که آیا حبت الله رای او را تعقیب خواهد کرد و یا به مسیر صلح خواهد رفت. بعد از اعلان تعیین آخوندزاده به عیسی رهبر طالبان، خبرگزاری رویترز خبر داد که دو قماندان طالبان به خبرنگاران گفتند که حبت الله در یک پیام ویدیویی با مذاکرات صلح افغانستان مخالفت نشان داده است. اما بلافاصله بعد از نشر این پیام سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفت این صدا از حبت الله نیست. در حدود 10 ماه قبل که خبر مرگ رهبر سابق طالبان ملا محمد عمر 2 سال بعد از وفاتش اعلان شد، ملا اختر محمد منصور خود را جانشین و اعلان کرد. اما یک تعداد رهبران دیگر طالبان از این گروه جدا شده و رهبری ملا محمد رسول را قبول کردند. عبدالمنان نیازی سخنگوی ملا محمد رسول برای رادیو آزادی اظهار داشت که حبت الله برای آنها قابل قبول نیست. حبت الله باشنده ولایت کندهار است و عضو کابینه منصور می باشد. او در بین طالبان افغان نه نقش داشت و نه دارد و نه هم مرد جنگ است. او در بین مردم افغانستان هم شناخته شده نیست و محبوبیت ندارد. او به هیچ صورت برای افغانها قابل قبول نیست. احتمال می رود که با تعیین رهبر نو طالبان این گروه مسلح به گروه های کوچک تقسیم شود که در چنین حالت جمع کردن آنها به پروسه صلح کار آسان نخواهد بود. اما معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می گوید هر گروه مسلحی که صلح نمی کند سرکوب خواهد شد.
شنیدین که حکومت افغانستان به ای باور است که بعد از کشته شدن ملا اختر محمد منصور زمینه صلح در افغانستان بیشتر فراهم شود. قابل ذکر است که شورای عالی صلح افغانستان هم از طالبان خواسته تا به پروسه صلح یک جا شوند. با این که شورای عالی صلح افغانستان پیش بینی در مورد چگونگی عمل کرده ملا عبت الله رهبر جدید طالبان را پیش از وقت میخواند، اما یک بار دیگر روی خواست خود مبنی بر پیوستن طالبان به صلح تأکید کرده. از طرف دیگر شنونده عزیز، سفیر افغانستان در امریکا هم بیانات در رابطه با طالبان داشته و هم در صحبت با رادیو آزادی گفته که برای از بین بردن گروه های تروریستی و تأمین امنیت در افغانستان، امریکا باید فشارها بر پاکستان بیشتر بسازه.
افغانستان در امریکا سیاسی کرده که دیر دوستان لری تاسو چه خبری هستی؟
وی میگوید چنانچه شما خبر دارین، افغانستان در حلقه سیاسی امریکا دوستان زیاد دارد. دیدارهای دوامدار ما و حفظ روابط با آنها مسئله خیلی مهم است. من به حیث نماینده افغانستان گفتم میتوانم که اولویت ما این است که نیروهای امنیتی افغان بیشتر تقویت شوند. اینکه تا چی وقت به خارجی ها نیاز خواهیم داشت، این مسئله را تهدیدات آینده تعیین میکند. سفیر افغانستان در امریکا همچنان روی آوردن فشارها بر پاکستان تاکید کرده و گفت که برای ایجاد ثبات در افغانستان این کار ضروری می باشه.
دغه واضح خبر ده چې د سولې او امنیت راتګ لپاره په پاکستان د امریکا فشار ضروری دی.
وی میگوید این واضح است که برای آمدن صلح و امنیت در افغانستان به آوردن فشار بالای پاکستان نیاز است و این خواست مردم و حکومت افغانستان هم می باشد. این مسئله برای تامین امنیت نظامیان و امنیت جهانی هم ضروری می باشد که جلو استفاده از تروریسم به حیث یک وسیله گرفته شود. ای بیانات حمدالله محب، سفیر افغانستان در امریکا، در صحبت با رادیو آزادی در رابطه با کشته شدن ملا منصور در خاک پاکستان توسط یک درون امریکایی ایراد شدن.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شبکه نهادهای مدنی و فعالان سیاسی از وجود فساد گسترده و موجودیت ریاست‌های خیالی در وزارت صحت عامه افغانستان ابراز نگرانی و شکایت کردند. اعضای این شبکه میگن یافته‌های اونا نشان میدن که این وزارت به یک شرکت شخصی مبدل شده، اما وزارت صحت عامه افغانستان این ادعا را رد میکنه. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
تا اصلاح نشوید افشا خواهیم کرد. شبکه نهادهای مدنی و فعالان سیاسی با تاکید بر این مطلب سندهایی را در اختیار رسانه ها قرار داده است که در آن از وجود فساد اداری گسترده در وزارت صحت عامه پرده برداشته شده است. وجود ریاست های خیالی در چوکات وزارت صحت عامه یکی از موارد است که این نهاد از آن سخن میزند. مجتبی پیکان، یکی از اعضای این نهاد، روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت:
اسنادی که به ما رسیده در جریان 1.5 سال گذشته تقریباً تمامی مقرری های که بستای کلیدی و مدیریتی وزارت صحت عامه می باشد بر اساس سلیقه‌های شخصی، روابط نامشروع و در مشوره محدود یک حلقه معلوم الحال در داخل وزارت صحت عامه افغانستان صورت گرفته. موجودیت ریاست‌های خیالی از سران حکومت وحدت ملی جداً می‌خواهیم مبارزه جدی خوش را در از بین بردن فساد اداری آغاز نموده. در غیر آن ما به روند افشاسازی خیش ادامه داده افشا می‌کنیم.
وجود فساد اداری، عملکردهای غیر قانونی و فراقانونی، عدم توجه به فرمانهای رئیس جمهور، گزینش افراد بر اساس سلیقه ها و روابط نامشروع در بستهای کلیدی و دادن سهم سفرهای بین المللی سیهی به مشاوران خارجی بخش دیگر گزارش شبکه نهادهای مدنی و فعالان سیاسی است. انتقادها از بحر فساد اداری در وزارت صحت عامه پس از آن این وزارت را نشانه می گیرد که پیش از این ولسی جرگه افغانستان فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه این کشور را از بحر ناکارایی ها و موجودیت بست های خالی در این وزارت استجواب کرد و برای وی مهلت داد تا در این وزارت اصلاحات آورد. از سوی دیگر در این اواخر آوازه های وجود داشته است که وزیر صحت عامه با شرکت های شخصیش به نام های GIA و MRCA قرارداد بسته است، آنچه اعضای این شبکه نیز به آن اشاره می کنند. اما نجیب الله صافی، یکی از سخنگویان وزارت صحت عامه افغانستان، این گزارش شبکه نهادهای مدنی و فعالان سیاسی را رد می کند.
کدام سندی که به اساس واقعیت ها استوار باشه وجود نداره و یک سند کاذب است. استعمال کلمه خیالی دور از اعتبار است و دور از انصاف است. عملا ریاست وجود داره و عملا کار می کند. حتی یک انتقاد موجود بود می بوده که ما نتونستیم پستایی که پیش ما خالی بوده او را پر بسازیم تا اینکه ما در اونجا افراد مورد علاقه خود را جای به جای کنیم.
سندهایی که در اختیار شبکه نهادهای مدنی و فعالان سیاسی قرار گرفته است نشان می دهد که وزارت صحت عامه در یک سال گذشته نشست های مهم با کارمندان این وزارت را نیز لغو کرده است. پیش از این رهبران حکومت وحدت ملی همواره گفتند که مبارزه با فساد اداری از اولویت های آنان بوده و دستاوردهای نیز در این راستا داشتند. اما شبکه نهادهای مدنی و فعالان سیاسی می گویند که این وعده ها عملی نشده و موجودیت فساد اداری را در نهادهای دولتی تأسف بار می خواند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
ارکستر ملی افغان دیروز بعد از 27 سال توقف دوباره آغاز به فعالیت کرد. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حال همکارم ستار فروغ مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
بسیاری روزنامه ها و نشریه های غربی مطالب و تبصره های را در مورد تعیین رهبر جدید طالبان نشر کردند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره دیروزش مطلب را در خصوص تأثیر رهبری نو طالبان بر پروسه صلح افغانستان نشر کرده است. در مطلب آمده است که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر جدید طالبان یک رهبر برجسته مذهبی به حساب می آید. وی معاون ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان بود. در مطلب گاردین آمده است که پس از یک سلسله نشست ها در روزهای اخیر در کویته مرکز ایالت بلوچستان، ملا هیبت الله به عنوان رهبر جدید طالبان مقرر شد. این روزنامه می نویسد که بسیاری از فرماندهان مقتدر طالبان تعیین ملا منصور را به جای ملا عمر رهبر پیشین طالبان در تابستان پارسال یک کودتا دانستند و این مسئله سبب خشونت‌های خونین میان گروه‌های طالبان رقیب گردید. روزنامه نوشته است که حکومت افغانستان و متحدین غربی از نزدیک بالای هیبت الله نظارت می‌کنند و امیدوارند که او با پروسه صلح یکجا شود. لانگوار ژورنال نشریه آمریکایی می‌نویسد که ایالت بلوچستان پاکستان مرکز اصلی طالبان افغان است. در آغاز مطلب آمده است از زمانی که اردوی آمریکا و اداره استخباراتی ایالات متحده در سال 2014 حملات تیاره‌های بدون پیلوت را آغاز کردند، این بار اول است که در نخستین حمله در بلوچستان ملا منصور رهبر طالبان را هدف قرار دادند. نشریه در ادامه نوشته که در مناطق قبایلی پاکستان خارج از ایالت بلوچستان 392 حمله تیاره بدون پیلوت صورت گرفته است. لانگوار ژورنال ایالت بلوچستان را یک مرکز مهم طالبان افغان خوانده است که در آنجا کمپ های آموزشی، مدارس، مساجد و مراکز قمانده موقعیت دارند. در مطلب آمده است که آمریکا با کمک تیاره‌های بدون پیلوت بیشتر شبکه القاعده، طالبان پاکستانی و گروه‌های دیگر مانند نهضت اسلامی ازبکستان را هدف قرار داده است. نشریه همچنان نوشته است که 93 حمله تیاره بدون پیلوت بالای شبکه حقانی که با القاعده رابطه نزدیک دارد نیز صورت گرفته است. و روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا در همین ارتباط در یک مقاله می نویسد تعیین رهبر جدید طالبان به روز چهارشنبه در حال از سوی این گروه اعلان شد که در همین روز در یک حمله انتحاری در کابل 10 تن از کارمندان یک محکمه کشته شدند. در یک بخش از مطلب یادآوری شده است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به روز دوشنبه مرگ ملا اختر محمد منصور را تایید کرد. روزنامه این سخن آقای اوباما را در مطلب جای داده که گفته است منصور تلاش برای اشتراک در مذاکرات مستقیم صلح با حکومت افغانستان را به طور جدی رد کرده بود. رئیس جمهور اوباما مذاکره را یگانه راه حل جنگ جاری در افغانستان خوانده است.
ارکستر ملی افغان دیروز بعد از 27 سال توقف دوباره آغاز به فعالیت کرد. مسئولین بخش آموزش موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفتند که تلاش دارند تا دوباره آهنگهای محلی اصیل افغانی را زنده بسازند. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم گفته که تحولات چند دهه گذشته موسیقی افغانستان به حاشیه برده و حال تلاش میشه تا موسیقی اصیل افغانی دوباره را زنده شود. نورالله شایان جزئیات دارم.
این نوازندگان محلی افغان هستند. صدای نواختن تارهای رباب از سوی این نوازندگان به دلها چنگ می زند. این نوازندگان می گویند تلاش دارند تا آلات موسیقی افغانستان را دوباره روی کار بیاورند و جایگاه موسیقی محلی افغانی را دوباره زنده کنند.
ما بعدن بسیار کارهای دیگر داریم، مثلا پارچه های بسیار ناب میهنی، محلی، کلاسیک، غزل. کوشش اصلی ما است که موسیقی را زیارتش بکشیم.
پس از آغاز شدن جنگ های داخلی افغانستان، موسیقی نیز مانند سایر بخش ها از رشد و فعالیت باز ماند. با آمدن حکومت موقت در سال 2001 میلادی موسیقی در این کشور دوباره جان گرفت، اما موسیقی غربی بیشتر موسیقی محلی افغانی را تحت شعاع قرار داد. حالا وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که پس از 27 سال توقف دوباره ارکستر ملی افغان را فعال کردند. نوازندگان پرتجربه موسیقی محلی افغان در اینجا مشغول نواختن انواع آلات موسیقی کلاسیک هستند. این نوازندگان به طور جداگانه کنسرت کوتاه خود را اجرا می کنند. مسئولان بخش آموزش موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند که ارکستر ملی افغان بیشتر پارچه های میهنی و فولکلوریک را تولید خواهند کرد.
از برنامه امروز ما افتتاح ارکستر 24 نفری به نام ارکستر ملی افغان است. ما فقط آلات موسیقی اصیل افغانی را زیادتر به جای رول دادیم. یک تعداد جوان است و یک تعدادش نوازنده های بسیار پختکار و نوازندگان سابقه رادیو افغانستان است.
عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان که روز چهارشنبه در این مراسم اشتراک کرده بود میگوید که این ارکستر با سرودن ترانه های میهنی به سربازان افغان روحیه خواهد بخشید.
زیادتر احساس حکی می باشه، زیادتر مثلا مارش های عسکری را موسیقی ارکستر شما خواهید شنید.
پس از تشکیل حکومت موقت در افغانستان، صدای آلات موسیقی سنتی که نمایانگر اصالت موسیقی بومی افغانستان است کمتر از رسانه ها شنیده شده است و آهنگ های آوازخوانان افغان بیشتر موسیقی غربی را به همراه داشته است. در سالهای اخیر شمار هنرمندانی که به بخش هنر محلی می پردازند نیز انگشت شمار شده است، اما حالا وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید که دوباره موسیقی محلی افغانی را روی کار آورده با آن را تقویت خواهند کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
خبرنگار بخش آذری رادیو آزادی در آذربایجان خدیجه اسماعیلوفا از زندان آزاد شد. خانم اسماعیلوفا از مقامات باکو خواسته که هر چه زودتر بعد دفتر آذری رادیو آزادی در کشور جزء فعالیت بده. هیئت رئیسی نشرات امریکا که رادیو آزادی هم جزش می باشه از آزادی خانم اسماعیلوفا استقبال کرده. خدیجه اسماعیلوفا از فعالین حقوق بشر سپاسگزاری کرد که بر آزادی تلاش زیاد کردن. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش داره که از همکارم سید سمی عباس مشنوین.
رئیس اجرایه هیئت اداری نشرات امریکا بی بی جی از تصمیم ستر محکمه آذربایجان در مورد آزادی خبرنگار بخش آذری رادیو آزادی در باکو اظهار خوشی نمود. جان لنسینگ دیروز بعد از رهایی خدیجه اسماعیلوفا از زندان در این مورد سخن گفت. او افسود تصمیم برای آزادی اسماعیلوف یک پیشرفت برای مردم آذربایجان می باشد که در راه آزادی بیان گام برداشتند. اسماعیلوف بعد از رهایی دیروز در باکو اظهار داشت که اکنون کار خود را با کیفیت بهتر ادامه خواهد داد. حالا که من بیرون شدم، من در مورد واقعیت‌های زندان معلومات بیشتر دارم و دوسیه دفاعی من ما را برای مبارزه با سیستم عدلی که در این کشور وجود ندارد بیشتر آماده می‌سازد. به نظر من این تجربه به ما کمک می‌کند که کار خود را با کیفیت‌تر انجام بدهیم. حکومت‌های غربی و سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر در مورد آزادی اسماعیلوف اظهار خوشی کرده و از رهبران باکو خواستند که خبرنگاران و زندانیان سیاسی دیگر را نیز رها کنند. اسماعیلوف در این رابطه از فعالان حقوق بشر سپاسگزاری نمود. من میخواهم که از مدافعین حقوق بشر تشکر کنم. آنها از حقوق تمام زندانی‌های سیاسی دفاع می‌کنند، نه تنها از من. اسماعیلوف در ماه دسامبر سال 2014 بعد از آن بازداشت شد که یک راپور تحقیقاتی را در مورد فساد در بین مقامات آذربایجان و اعضای خانواده های آنها به نشر رساند. او به 7 سال حبس محکوم شد که استر محکمه آن را به 3.5 سال حبس تعلیقی کاهش داد.
گزارش بود از آزادی خدیجه اسماعیلوف در آذربایجان. ساعت 9:30 است. همکارم سحر لیوال با سرخط خبرها با شماست.
مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در هفتمین کنفرانس سران امنیتی کشورهای منطقه در روسیه تروریسم و افراطیت را بزرگترین تهدید به منطقه خواند. محمد حنیف اتمر روز چهارشنبه در این اجلاس که در مرکز چیچنیا برگزار شد گفت برای از بین بردن تهدید افراطگرایان و تروریستان همکاری منطقه‌ای و جهانی باید بیشتر شود. انتظار می رود ظرف چند روز آینده 152 معسل افغان برای تحصیلات عالی عازم هند شوند. سفیر هند در افغانستان می گوید که این افغان ها در پوهنتون بنگلور در رشته های اداری انجینری، کمپیوتر ساینس و ادبیات تحصیل خواهند کرد. مقامات اداره رئیس جمهور اوباما و اعضای کنگره این کشور گفتند آنها با هر نوع تظاهرات نو علیه ایران که دخالت در موافقت سال گذشته اتمی را با ایران داشته باشد مخالفت خواهند کرد. مقامات بلژیم دیروز خبر دادند 4 نفر را که گمان می رود برای حملات نو از سوی گروه دولت اسلامی افراد را استخدام می کردند بازداشت کردند. یک گروه بین المللی جلوگیری از شکنجه به دلیل آنچه محدودیت استقلال عمل می خواند سفرش به اوکراین را به تعلیق درآورد. پارلمان سویدن رأی داده است که زمینه دسترسی ناتو به این کشور بی‌طرف اروپای شمالی را برای تمرینات ناتو و در صورت وقوع یک جنگ مساعد می‌سازد. اعضای پارلمان سویدن دیروز با 291 رأی موافق در مقابل 21 رأی مخالف به این مسئله رأی دادند. و قیمت نفت خام امروز به بیش از $50 فی بیرل رسید. این اولین بار در جریان امسال است که قیمت نفت خام در بازارهای تجارتی آسیا به این سطح می رسد و منفعت خوبی را برای کشورهای تولید کننده نفت روسیه، قزاقستان، ایران و عراق در بر دارد.
شنونده عزیز، یگان وقت زیارت میرین؟ آیا هستن بزرگهایی که به اونا عقیده دارین و برای برآورده شدن بعض آرزوهایتان به مزار اونا میرین؟ در برنامه در امتداد لحظه ها تا لحظات بعد در مورد یک زیارت مشهور در ننگرهار به نام دولکی بابا میشنوین.
ما خودم به زیارت دولکی بابا بسیار زیاد رفتیم، چون در اونجا رسم رواجهش آن بود که مردم حلوا میکرد نظر میگرفتن میامدن، ما هم رفتیم او را خوردیم، اما فعلا که نظر را بعد مشکلات است زیاد تخمیش نرفتیم. خود امی دولکی بابا که بود عروسی نکده بود، اما بعض مردم برامده که گفتن که ما خیش قومی از دولکی بابا هستیم. مردم از دیگر ار رقم خود به قومش وابسته میکنه.
برنامه در امتداد لحظه ها و برنامه حقوق بشری را تا لحظات بعد آماده نشر داریم، ولی قبل از او یک چای سبز مزه‌دار نوش جان کنین و از یه آهنگ مقبول لذت ببرین.
چشمای تو را وقتی که به خواب میبینم سودایی میشم، صحرایی میشم،
فیری بگا یقین است. اساسی و بشری. سلام و روزتان بخیر شنونده های گرامی، باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر میرسد. در برنامه امروزی روی حقوق مظنون و متهم صحبت میکنیم. بیشتر در این مورد در ادامه برنامه میشنوین و مهمان برنامه ما شمس الله احمدزی رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. برنامه را از سوال آغاز میکنیم که مظنون و یا متهم قبل از اینکه قضیهش به محکمه محول شود دارای چه حقوقی میباشند؟
بسیار تشکر. سلام و عرض احترام دارم به شنوندگان محترم رادیوی آزادی. با خاطر تامین بهتر عدالت و جلوگیری از محاکمه افراد بیگناه در قوانین افغانستان هم برای مسئولیت افراد جامعه ما یک سلسله حقوق قائل شده که اگر مراجع کشفی کشور به نسبت سوء زن به ارتکاب جرایم یک تعداد اشخاص و افراد گرفتار میشه، برای اینکه افراد بیگناه مورد تعقیب عدلی قرار نگیره، افراد بیگناه مورد حمایت قرار بگیره، در قانون اجرات جزایی افغانستان نافذه 15 جوزای سال 1393 یک تعداد حقوق مظنونین و متهمین در ماده 7 پیش بینی شده که هرگاه این حقوق مندرجه ماده 7 قانون اجرات جزایی از طرف مراجع عدلی و قضایی یعنی از طرف پلیس و ثانوی‌والی و محکمه رعایت شود، بدون شک این به حد زیادی برای جلوگیری میکنه از محکومیت افراد بیگناه، در واقع تضمین میکنه همین حق مسئولیت افراد در جامعه که افراد بیگناه مورد تعقیب عدلی قرار نمیگیرن.
حقوق را که شما یادآوری کردین، میشه مشخص بیان بکنین که این حقوق شامل کدام موارد است؟
چرا نه، در ماده 7 قانون اجرات جزایی بیشتر از 20 موارد حقوق برای مظنون متهم است که این باید پلیس و ثانوی‌والی و محکمه باید در نظر بگیره. مثلا به مجردی که یک کس از طرف پلیس گرفتار میشه، این حق مظنون است، یعنی کسی که به نسبت سوء زن به ارتکاب یک عمل جرمی گرفتار میشه، این حق داره که اتهام واردی خود بفهمه که این به نسبت چی گرفتار کرده، یعنی پلیس نمیتونه که یک نفر بگیره و برش نگویم که به خاطر چی گرفته دیگه، مسئولیت از گرفتاری خود سر داشته باشه، یعنی یک نفر باید بیگناه گرفتار نشه دیگه، مسئولیت از توهین و تعقید. انسان خالق منان یک اشرف مخلوقات خلق کرده، هر انسان حق داره که ما این کرامت انسانی از او باید حفظ باشه، شکنجه باید از شکنجه مسئولیت داشته باشه، از استعمال الفاظ که سبب تحقیر و تعجیز شخصیت از او میشه از او باید اجتناب صورت بگیره، اطلاع بده به فامیلش. یک نفر پلیس یک نفر را گرفتار میکنه، برای اینکه فامیل از این در تشویش نباشه، پلیس مکلفیت داره که فامیلش در جان قرار بده که فامیلش سرگردانی خلاص شه. دیگه اظهار مطالب و دلایل آزاد، یعنی بهش حق داده شه که آزادانه دلایل خود در جریان گرفتاری و در جریان همین تحقیق برای ثانوی‌والی پلیس بگه که دلایل بی‌گناهی خود پیشکش کنه، یعنی سرش اعمال فشار نشه که مقید ساخته شه که قسم بیان کنه
حق دفاع از خود را داشته
شه، اسناد به مدارک و شواهدی را که به بی‌گناهی از دلالت کنه او را پیشکش کنه با فشار آزادانه، مثلا در جریان تحقیق میتونه مو سندی که بی‌گناهی از را ثابت کنه و ای داشته باشه ایده پیشکش کنه، پلیس مکلف است که بشنوه بگیره و ثانوی‌والی هم چنان. استفاده از حق سکوت، هر کسی که از طرف مراجع کشفی کشور چه از امنیت دولتی یا پلیس گرفتار میشه، شخص گرفتار شده یا مظنون یا متهم حق داره که از حق سکوتش اختیار کنه در برابر سوالاتی که از طرف پلیس برش داده میشه، در برابر سوالاتی که از طرف موظفین تحقیق دستانوالی از پیش داده میشه، یا در جریان جلسه قضایی این حق داره که از حق سکوتش اختیار کنه. اثبات جرم مکلفیت ثانوی‌والی است نه از مظنون. هیچ کس حق نداره که وادار به شوه که سر خود اتهام وارد کنه. اگر مراجع کشفی کشور و ثانوی‌والی مکلف است که دلایل الزام و در مطابقت به احکام از این قانون اجرات جزایی جمع‌آوری کنه و دوسر در مسیر قانونیش قرار بده. دیگه مسئله تعیین وکیل مدافع، اکثر هموطنان ما از موضوعات حقوقی آشنایی ندارم، برای اینکه بی‌گناه مجازات نشه قانون به هر کس حق داده که وقتی گرفتار میشه برای دفاع از این یک نفر به حیث وکیل مدافع خود تعیین کنه، یعنی داشتن وکیل مدافع یکی از حقوقی است که برای مظنون و متهم داده شده. در بعض موارد به مولیسان محلی اگر مضمون نمیفهمه، این حق داره که ادارات کشفی و ادارات تحقیق یعنی سانوالی و محکمه برای ترجمان بگیره. دیگه حق داره که بدون تاخیر دسترسی به محکمه عادلانه داشته باشه، یعنی دمون میاده که در قانون پیش بینی شده باید دوسیه ازی تکمیل شه، پلیس در ظرف 72 ساعت به سانوالی بوده و سانوالی هم دمون میاده که در میاد ماده 100 و صد قانون اجرات جزایی پیش بینی شده جنها و جنایت فرق میکنه، در جرایم جنها در ظرف 15 روز و در جرایم جنایت در ظرف دو نیم به شمول تمدیدهایی که از محکمه میگیره باید تحقیقات تکمیل کنه و به محکمه بده. در جرایم جنها که خفیفتر است نسبت به جنایت 15 روز سانوالی و یک ماه دیگه میشه برای تمدید از محکمه بگیره، یعنی دایکونی ما در جرایم جنها و در دو نیم باید در جرایم جنایت تحقیقات تکمیل کنه، در تعیین سرنوشت دوسیه باید تصمیم خود بگیره که یا دوسیه را اگر دلایل الزام پیدا کرد باید به محول محکمه کنه و اگر دلایل الزام پیدا نکرد در موردش قرارداد خود صادر کنه مضمون متهم تعیین نوشونن. دیگه مسئله محاکمش علنی باشه، یعنی در عقب دروازه های بسته نباید جلسات قضایی دایر شود مگر در حالاتی که قانون حکم میکند، یعنی اعلان حکم باید علنی باید باشه. این همین حقوقی است که در قانون اجرات جزایی پیش بینی شده. اگر همین حقوق کلا در جریان مرحله کشف در جریان مرحله تحقیق در نظر گرفته شود، جای شکی نیست که محکمه‌ای که صورت میگیره این محکمه در مطابقت با معیارهای محاکمه عادلانه میباشه و خوف از بیچاره به فیصد کمی چیز میشد کاش پیدا میکنه که انسان بیگونه مجازات نمیشه.
شنونده های گرامی یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به میزبانی من لیزا حیدری بشنوید. موضوع مورد بحث این برنامه حقوق متهم و مظنون است و در این مورد با ما شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان معلومات می دهد. احمدزی صاحب، حقوقی را که به خاطر مظنون و یا متهم شما قبلا یادآوری کردین، در حال حاضر در نظام عدلی و قضایی کشور چقدر رعایت می شود؟
اصلا یکی از صفات قانون الزامی بودنش است، یعنی قانون سند است که رعایت از او اجرای از او باید لازمی باشه. در شرایط فعلی که با وصف از اینکه افغانستان در یک مشکلات ما قرار داریم، از هر لحاظ، از لحاظ امنیتی، از لحاظ از اینکه فساد اداری رخ نکرده متاسفانه در تمام ادارات دولتی مشکلات امنیتی وجود داره، حاکمیت قانون وجود نداره، در بعض موارد حاکمیت دولتی وجود نداره، یک سیاست معقول کدری وجود نداره، با در نظر داشت این تمام مشکلات و مزلاتی که دولت دامنگیر عزیست، یه حق مشروعی مردم افغانستان است که در پرسنل ارگان های عدلی و قضایی باید این حقوق مندرجه ماده عفو قانون اجرات جزایی را بر تامین عدالت ایره باید در نظر داشته باشم. اما آنطوری که در قانون پیش بینی شده متاسفانه با مقایسه سالهای ماضی، یعنی سالهای گذشته، تغییرات مثبت آمده، اما هنوزم 100% این حقوق تعیین نمیشه. مثلا در قانون مطابق قانون اجرات جزایی ما که اگر در جرم جنایت بپذیری مثال بتیم که دو نیم ماه صلاحیت سرانوال است، یک ماه صلاحیت محکمه اول، یک ماه صلاحیت محکمه دو و دو ماه صلاحیت محکمه ستر محکمه، جمعا 4 ماه ستر محکمه صلاحیت داره و سرانوالی، یعنی در ظرف 6.5 ماه باید یک نفر 6.5 ماه و 72 ساعت 3 روز باید تعیین سرنوشت شود. ولی ما در محلات سلب آزادی خود متاسفانه زیاد کسایی را داریم که یعنی از این زمان بیشتر زیاد گذشته، حتی سالها گذشته در قسمت تعیین سرنوشتش محاکم یا محاکم ثلاثه حکم نکرده یا حکم قطعی دوسیه‌شان به حکم قطعی یا نهایی محکمه محکوم نشده. این خودش یک نوع تخلفی است.
شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تشکر که برنامه را تا اخیر شنیدین و سپاس از حضور شما آقای شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در این مورد به شنونده ها معلومات ارائه کردین. باز هم شنونده های عزیز شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه باز هم با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری در این برنامه قرار می گیرم. خدا نگهدار.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سیم همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند. مشترکین شرکت افغان بی سیم می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
توتی را که نگاه میکنی چو چش نگاه میکنی خب؟ بیا بریم با
مزار ملا محمد جان کمان یا رواق بست
یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، من مهریه انوری با تقدیم یک برنامه تازه شما را خوش آمدید میگویم. شما هم دیده باشید که در مناطق مختلف افغانستان زیارتگاه های موجود است و در مورد ولیان و صاحبان این زیارتگاه ها شنیده اید. شاید شما هم با عقاید متفاوت از این زیارت ها دیده نموده باشید. بله، امروز به طرف شرق افغانستان می رویم، جایی که سابق جلال کود نام داشت و اکنون جلال آباد می گویند. در این مکان زیارت به نام دولکی بابا موجود است که شاید با این نام آشنایی داشته باشید. مگر برای معلومات بیشتر از زیارت دولکی بابا و حال و احوال آن گزارش را در این مورد تهیه نموده ایم. امید است تا آخر برنامه با ما باشید. شنونده های عزیز، زمانی که قلب شهر جلال آباد مشهور به ملنگ جان واد بود که فعلا چهارراهی مخابرات است، بالا طرف شرق می رویم، بعد از 1 کیلومتر منزل زدن دست چپ چشم ما به زیارت دولکی بابا که زیارت کوچک است می افتد. پیش روی دیوار این زیارت کوچک سیم خاردار گرفته شده و در محوطه آن یک قبر بزرگی که با توته های تکپور شده و به سیم خاردار پیچ و تاب خورده است با چند قبر دیگر در اطراف آن موجود می باشد. در قسمت دروازه زیارت یک چای آب هم است و در بالای قبر بزرگ نمک برای خوردن گذاشتن. طرف شرق این مقبره درخت بسیار قدیمی دیده می شود که پارچه توته های سبز و سرخ و تکه های رنگ و رنگ دیگر به آن بند گردیده است. بله، به همین قسم در هر گوشه و کنار زیارت جنده های آویزان است. اکنون این زیارت بسیار خرد شده و کسی به آنجا نمی رود، لیکن سابق زیاد کلان بود و حالا یک حصه این زیارت خانه مجاورهای زیارت است و قسمت دیگر آن ریاست اطلاعات و فرهنگ می باشد. شیشا همدرد، نویسنده و ژورنالیست افغان، می گوید دولکی بابا صدها سال قبل در جلال آباد زندگی می کرد و از روایات برمی آید که او مرد ولی بود.
یک روایت ایتر میگن که نام اصلی زی عبدالرحمن بود و یک ولی الله بود و در ننگرهار دو ولی الله همزمان زندگی میکردن که کشمیالی بابا بود، یکی عبدالرحمن دولکی بابا بود و این وقتی که در عبادت خداوند و در ذکر خداوند به وجد می آمد در آن وقت دول می زد. هر سوال یا مرادی که ازش می کردی به او می رسید. میگن که یکی از فقرا نزد میالی صاحب با آمده بود و از اونا خواهش کرده بودن که ما بسیار زیاد علاقه دارم که به حج برم اما توانش ندارم. با از اونا گفته بودن که شما تعقیب بکنین دولکی بابا را که هر وقت که اینات به وجد می آین و دول می زنن در اون وقت شما دستور بگیرین شما را به حج روان می فرسته. او فقیر هم قسمی می کدن و وقتی که دولکی بابا به وجد آمده و دستش گرفته و سوال کرده که مرا به حج بفرست و رفته در حج حج کرده و با پس هم آمده. وقتی که از وجد خلاص شده بازم دستی زیده دست از او بود و ایره باز گفته که تو چرا ای تو یک کاری کردی و ایره کی برات نقل داده و گفت که بر ما میالی صاحبی را نقل داده و بالاخره او میالی صاحب گفت که خوب چک باید نمی باید ای تو یک کار میکرد خوب برو زیارت و مرقدش خالی از دیوانه نباشه. امون علت است که اونجا دیوانه زیاد است و اینجا امون کسایی که مراد میخواین برش میان.
به گفته آقای همدرد، به ارتباط دولکی بابا قصه های فولکلوریک زیادی موجود است. گپ مهم این که مانند دیگر زیارت ها روزهای چهارشنبه تعداد زیادی از زنان به زیارت دولکی بابا برای زیارت می روند.
چشمدید خودم است که صدها خانم می آمدن به زیارت، خصوصا روزه چهارشنبه خانم ها می آمدن، یک قسم تکر می گرفتن یا بیرق می گرفتن، اونجا یک گری می دادن و یا قلف می انداختن و فکر می کردن که اگر این قلف به فردایش می آمدن یا به دیگر روز می آمدن قلف کش می کردن، اگر واز می شد فکر می کردن که بخت ما واز شد. همچنان یک عقیده دیگه که جهر کسی که عروسی می کرد، باز قبل از اینکه نزد عروس می رفتن شام می آمد اینجا به سلامی دولکی بابا و از این طور یک مراد می خواست که مرا بعد از عروسی خداوند یک فرزند بده بچه بده.
امرالله امید، آمر ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار، میگوید آمدن یک عده از زنان که با فرهنگ غلط به زیارت دولکی بابا میآیند یک رسم و رواج شده است.
دولکی بابا یکی از زیارت های مشهور است در جلال آباد، قسمی که گفته میشه مثلا کسی که اولاد نارینه نداشت یا بی اولاد بودن اینجا نظر قبول میکردن و دعا میکردن در زیارت و ایرا می پنداشتن که زیارتی است که زیارت رسیده است و سوالی یا اینجا قبول میشه. وقتی که یا به مراد خود می رسیدن بعض نظر می آوردن و چی در پخته می کردن و گروهی از خانم ها را همراه خود می آوردن اینجا به شکل یک میله و ساتری اینجا وقت تیر می کردن. حتی زنگوهای گواره خوردی از قطی گوگرد یا یک چیزی دیگه جور می کردن و او را ویزان می کردن و او را با این معنی که اگر اولاد نصیب ما شوه یک تعهدی است همراه زیارت که ما نظر میاریم اینجا و نظر میتیم. مگر قرار وقتی که مطالعه از اسلام پیدا میشه و مردم میفهمن که یک ارزشت نیست که باید مردم به او عقیده باشه، این اعمال که از کمرنگ شدن. باید دارم که وقتی عروسی میکردن مردم شهر عروس خدا میآوردن به زیارت و به خاطر تبرک نمک و یا کدام شیرینی که زیارت می بود و میخوردن و دعا میکردن که زندگی و مستقبل ما پر از سعادت باشه، اینجا دعا میکردن.
آقای امید میافزاید در گذشته کار مجاورهای زیارت دولکی بابا هم به اصطلاح خوب میچلید، چرا که اکثر زیارت کنندگان برای آنان پول میداد. آگاهان میگویند بعضی روایات فولکلوریک در مورد زیارت دولکی بابا اینطور است که او و میا علی بابا ولیان هم عصر خود بودند، مگر روایات هم است که میا علی بابا شاگرد دولکی بابا بوده است. مقدسه احمدزی باشنده شهر جلال آباد میگوید که در طفولیت همراه بزرگان و همسایگان خود به این زیارت زیاد رفته است.
تا جایی که یادم است دخترایی که در خانه بودن اونا میگفتن که بختای ما تقدیر ما بسته شده، اینا به ای امید که ایجا بیاییم و خاص تکه ها که در این زیارت بودن به اونا گیری میدادن به خاطری که امی تقدیر اینا واس شوه، یک چیز شیرین پخته میکدن، الوار پخته میکدن، باز از گرد قبری امی دولکی بابا میششتن همگی به خاطر یک ساعت یا نیم ساعت ایجا میامدن. اما منجاورای دولکی بابا با پیسی محدودی که اینا تعیین کرده بودن از عزیزان می گرفتن و یک ساعت یک و نیم ساعت جمعی بودن باز پس می رفتن. یک مثال زندگی که بگویم، پیشترکا مردم ننگرهار و روس و تشار ای جمعی آوردن به دولکی بابا، یک چکر ای طرف می دادن باز پس می رفتن. اما وقت کم وقت میشه که این رسم و رواج از بین رفته.
احمد زای میگوید که زیارت دولکی بابا بعد از انفجار که در این محدوده رخ داد، زیارت مسدود شده و از سوی افراد امنیتی مشکلات در آمدن آن ایجاد گردیده است. پیش روی زیارت دولکی بابا یک دکان است. گفته می شود این دکان از یکی از مجاورهای زیارت دولکی بابا می باشد. خواستیم همراه او مصاحبه نماییم، مگر او از این کار اجتناب نمود. ارشاد الله باشنده شهر جلال آباد که چند بار به زیارت دولکی بابا آمده است و در این مورد تحقیق هم نموده است، درباره زیارت دولکی بابا و مجاوران زیارت چنین میگوید:
ما خودم به زیارت دولکی بابا بسیار زیاد رفتیم، چون در اونجا رسم رواجش آن بود که مردم حلوا میکرد نظر میگرفتن، ما هم رفتیم او را خوردیم، اما فعلا که نظر و بعض مشکلات است زیاد تخمیش نرفتیم. خود امی دولکی بابا که بود عروسی نکده بود، اما بعض مردم برامده که گفتن که ما خیش قومی از دولکی بابا هستیم. مردم از دیگر ار رقم خود به قومش وابسته میکنه که مثلا ما نواسایش هستیم و از قومش هستیم و دمونجا مردم هست منجاور میگن پول میگیر از مردم با هم پیسه با خود پیدا میکنم.
رفتن به زیارت دولکی بابا به قسم یک فرهنگ بد از سالها به این سو رواج مانده است و این رواج کدام اساس دینی ندارد. باز هم شیرشاه همدرد نویسنده و ژورنالیست:
این عقاید خرافاتی است به نظر من. من فکر میکنم که از حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله سلام که پیامبر بزرگوار اسلام است، در وقت از اوی تیه کار نشده. این بجز از اینکه ما ایر یک خرافات محض بگوییم واقعیت نداره. هم میره علما رد میکنن و هم علوم عصری رد میکنن.
با دو بیتی در وصف زیارت رفتن این گزارش را به پایان میبریم. همی تو میروی ایسو نگاه کن، بیا پا در رکاب اسب ما کن. زیارت میروی پای پیاده، بیا پا در رکاب اسب ما کن.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.